گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
در رابطه با جوانها و نوجوانهای عزیزمون، ما دو چیز داریم. تنها و تنها با این دو بعد است که می خواهیم رابطه روشنگر و سازنده با همه جوانان و نوجوانانمون داشته باشیم. اگر من تکیه روی جوان و نوجوان می کنم، بدون جهت است که بخش عظیمی از زندگیم را در رابطه با این نسل گذراندم و در غم این نسل سوختم و امیدوارم توانسته باشم بسیاری از اونها را ساخته باشم. عزیزان، ما در رابطه با نسل جوان و نوجوان که عموماً دلهای پاک و مغزهای آماده و ضمیر و وجدان بیدار و جستجوگر دارند، تنها و تنها با دو امتیاز، با دو امکان سازنده رابطه خواهیم داشت. یک، با اندیشه پاک خالص فطرت پذیر اسلام. دو، با صدق و راستی و صراحت و صداقت و برخوردار از فروغ الهی ایمان به خدا و راه خدا و آیین خدا. ما اگر در بحث‌ها، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها می‌بینید همواره مفیدیم، فقط از این دو بود با نسل جوان ارتباط داشته باشید، برای آن است که اسلام شیوه دعوت دلهای پاک و فطرتهای پاک را همین اعلام کرده است. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. پیغمبر آیات بینات و آیات مبین و کتاب مبین قرآن را بر دلهای آماده فرو می‌خواند. اونها را که با خود بیگانه شده بودند به یاد خیشتن خیش می‌انداخت و کارش اون بود که اونها را به یاد خدا و یاد انسان پیوسته به خدا بیاورد. پیغمبر در رابطه با این جستجوگران مسیطر نبود، کسی نبود که بخواهد با ابزار قدرت با اونها سخن گوید، با ابزار حکمت با اونها سخن میگفت. بله، پیغمبر مسیطر بود، قدرت داشت نسبت به من تولا و کفر، نسبت به اونهایی که با حق و حقیقت اراد می‌ورزیدند و راه کفر خدا و حقایق الهی را پیش می‌گرفتند. و خدای این گونه کسان را به بزرگترین و عظیمترین عذابش دچار می‌ساخت. در اون سالها من در قم می‌دیدم که میان نسل جوان و نوجوان و روحانیت و دین یک جور حالت ناآشتی و ناآشنایی هست. این در سال 1325 و در سال 1341، یعنی 16 سال بعد که امام دعوتش رو در قم آغاز کرد، اولین جوشش پرخروش از شهر قم برخاست. در 15 خرداد سال 1342 خونین ترین، پرشکوه ترین، زیبا ترین و گرم ترین صحنه های پیکار عاشقانه زن و مرد مسلمان با طاووس در خود خود. خوب به یاد دارم زنهای پایین شهر چادر به سر چوبها را به دست گرفته بودند، آمده بودند به سمت میدان نبرد حق و باطل در خود، و من همون موقع به برادرانم میگفتم برادران مژده باد شما را، مژده باد شما را که اون که در تاریخ و سرگذشت الجزائر میخوندیم و میشنیدیم که زنان چادر پوش سلاح به دست به جنگ عمال استعمار و استکبار در الجزائر رفتند، امروز به برکت قیام امام در شهر قم این زنها چادر بر سر و چوب به دست به جنگ استکبار و عامل ایرانی استکبار آمدند. بله، امام نسبت به پیغمبر در اینجا وضعش فرق می‌کرد. دعوتش رو در شهر دین و ایمان علم آغاز کرد، لبیکی شنید، لبیک فراوانی بود. حوزه، بخش عظیمی از حوزه حرکت کرد. الان می‌بینم چهره برادران عزیزی رو که در اون موقع طلاب جوان پرجوش و خروش حوزه بودن و اینها چگونه به صورت پیک های انقلاب به این سو و اون سو روانه می شدن. دعوت امام در قم با استقبال و در سراسر ایران با استقبال روبرو شد، اما امام با پیغمبر در این نقطه وجه مشترک داشت که تا موقع هجرت اجباریش از ایران و تبعیدش از ایران به ترکیه و اقامت اجباریش در عراق در نجف اشرف نتوانست شاهد پیروزی نهایی انقلاب باشد. دوران دعوت پیغمبر قبل از پیروزی نهایی انقلاب 13 سال بود و دوران دعوت امام قبل از پیروزی انقلاب چند سال؟ 13 سال. چیزی نزدیک به هم، با این تفاوت که پیغمبر اون 13 سال را تقریبا به طور کامل در همون مکه گذران، اما طاغوتیان زمان به امام فرصت ندادن که این 16 سال را در قم کانون دعوت گذراند و امام بخش عظیمی از این 16 سال یعنی 13 سال تمام اون را در قربت گذراند. از من می پرسید مگر نجف برای امام قربت بود؟ پاسخ من به شما این است که بله، نجف برای امام قربت. اینجا دیگه خیلی از شماها باید مطالب یادتون بیاد. یادتون بیاد که امام در نجف فریاد برآورد: ای نجف، چرا ساکت نشسته ای؟ و امام در نجف به انقلابیون ایرانی مقیم عراق و یا انقلابیون عراقی مقیم عراق در رابطه با سؤالی که از او کرده بودند که چرا اینجا حرکتی نمی کنید، فرموده بود که من اینجا یک مهمانم. امام در تمام اون مدت 13 سال ایران را همچنان پایگاه اصلی انقلاب اسلامی می‌شناخت. جوانان، برادرها، خواهرها، با تمام وجود ببالید به این افتخار که امروز زنان و مردان با ایمان مجاهد و رزمنده و کفرستیز و ظلمستیز ایران دنبال الگو و نمونه درخشنده و سرفراز در میان همه امتهای اسلامی می درخشند. این حق بود، حق این است که در این سرزمین استعدادهایی وجود داشت که تا اون موقع اونطور که باید و شاید شناخته نبود. امام 13 سال بلکه 14 سال از کارون دعوتش به صورت اجباری دور بود، در ترکیه و عراق و در این آخر کار چند ماهی هم در فرانسه در یک دهکده در اطراف پاریس گذراند. در طول این مدت رهروان راه اسلام و انقلاب اسلامی با همون رنج و شکنج روبرو بودند که پیروان محمد در مکه. اینجا هم یاسرها و همسران یاسر سمیه ها، مردها و زنهای زجر کشیده در زیر تازیانه خوبنده و داغ کننده دشمن اسلام و دشمن خدا و دشمن خلق خدا فراون بودن. تو فراون انسان‌هایی که در اون سالهای سیاه به دلیل اینکه نام او را می آوردن، رساله او را در خانه داشتن، رساله او را چاپ می کردند و پخش می کردند، به زندان افتادند، شکنجه کشیدند و کشته شدند. از روحانیین و علما، از طلاب، از جوانان و دانشجویان، از کارگران، از پیشوران و چه بسیار کسانی که در اون سالها ناچار شدند خانه و کاشانه رو ترک کنند.